اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 20 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه عبدالقدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید در واکنش به تغییر دکترین روسیه درباره کاهش الزامات مسکو برای حمله هسته‌ای اعلام کرد که واشنگتن قصد ندارد موضع هسته‌ای خود را تغییر دهد. شورای امنیت ملی قصر سفید روز سه‌شنبه 19 نوامبر در بیانیه با اشاره به بروز نشانه‌های از قصد روسیه برای تغییر دکترین هسته‌ایش در هفته‌های گذشته اعلام کرد که از اقدام مسکو در این خصوص شگفت‌زده نشده است. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
قصر سفید در این بیانیه تصریح کرده است که با توجه به عدم تغییر موضع هسته‌ای روسیه، دلیل برای تنظیم موضع یا دکترین هسته‌ای آمریکا در واکنش به بیانیه روز سه‌شنبه روسیه در این باره وجود ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه با امضای یک فرمان الزامات مسکو برای انجام حمله هسته‌ای در واکنش به حملات متعارف میزایلی مورد حمایت قدرت‌های هسته‌ای را کاهش داد. دکترین جدید هسته‌ای روسیه به مسکو امکان می‌دهد که در صورت حمله میزایلی متعارف مورد حمایت یک قدرت هسته‌ای به روسیه، مسکو از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند.
قوای نظامی روسیه روز سه‌شنبه 19 نوامبر گفت که اوکراین میزایل‌های دوربرد آمریکایی را بر یکی از تأسیسات نظامی در ساحه مرزی بریانسک روسیه پرتاب کرده است. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اوکراین اجازه داد که با میزایل‌های دوربرد پایگاه‌های نظامی روسیه را در داخل قلمرو کشور هدف قرار دهد، این نخستین حمله از این نوع است که گزارش می‌شود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفته است که نیروهای روسی 5 میزایل پرتاب شده را پیش از رسیدن به هدف منهدم کردند و پارچه‌های یکی از این میزایل‌ها سبب آتش سوزی شد که به سرعت خاموش شده و تلفات یا خسارات بر جان نگذاشته است. در این حال اوکراین گفته است که یک انبار مهمات روسیه را در 110 کیلومتری خاک روسیه هدف قرار داده. اما در مورد اینکه از کدام اسلحه برای این حمله کار گرفته، جزئیات ارائه نکرده است. مسکو گفته است که نیروهای اوکراینی بدون حمایت مستقیم عملیات نظامیان آمریکایی قادر به کاربرد چنین تسلیحات نیستند و از این رو پرتاب این میزایل ها به این مفهوم است که واشنگتن مستقیما در جنگ اوکراین علیه روسیه سهیم شده و به آن پاسخ ملموس داده خواهد شد. حکومت ایالات متحده تا اکنون در مورد این حمله و نیز ادعای روسیه تبصره نکرده است.
ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه 19 نوامبر 6 مقام ارشد حماس از جمله نماینده های این گروه شبه نظامی در خارج، یک عضو ارشد کندک های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس و افرادی را که در جمع آوری کمک مالی و قاچاق سلاح به غزه مشارکت داشتند تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه آمریکا در بیانیه تاکید کرد که هنوز حماس به مقامات وابسته است که نقش های آشکار و به ظاهر مشروع در داخل گروه دارند، ولی در اصل فعالیت های توریستی آنها را تسهیل کرده و یا منافعشان در خارج از کشور را حفظ می کنند و در هماهنگی برای انتقال پول و کالا به غزه نقش دارند. این اقدام نهمین اقدام تحریمی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه آمریکا از زمان حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل است که این گروه و حامیان آن را هدف قرار می دهد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه درباره امکانات انفاذ یک آتش بس میان اسرائیل و حزب الله ابراز خوشبینی کرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه فرستاده ایالات متحده با مقامات لبنانی در بیروت گفتگو کرد. آموز هوچستاین، یک مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن، یک روز پس از آن به بیروت رسید که بر اساس گزارش ها گروه شبه نظامی حزب الله یک پاسخ مثبتی را به پیشنویس پیشنهادی ایالات متحده برای ختم جنگ 13 ماهه ارائه کرد، جنگی که حزب الله از حماس در غزه حمایت کرد. پیشنهاد ایالات متحده می تواند منجر به خروج نیروهای زمینی اسرائیل از لبنان و خروج شبه نظامیان حزب الله از مرز اسرائیل شود. نیروهای لبنانی بیشتر و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از توافق به منطقه حائل در جنوب لبنان اعزام خواهند شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه حملات اسرائیل را محکوم کرده و آن را به مثابه قتل عام در غزه و لبنان عنوان کرد. اردوغان این اظهارات را در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست کشورهای جی 20 در برزیل بیان داشته، خواهان توقف درگیری ها در کرانه غربی رود اردن، لبنان و غزه شد.
باطل güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün
با کمک قدرت‌های غرب، اسرائیل در واقع تروریسم دولتی را راه‌اندازی می‌کند و هزینه بشری این تروریسم هر روز در حال افزایش است. در حملات اسرائیل حدود 50,000 فلسطینی جان‌های خود را از دست دادند که حدود 70% آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در لبنان مردمی که قتل عام شده‌اند غیر نظامیان بی‌گناه هستند.
وزارت صحت غزه رقم کشته شدگان فلسطینی را در غزه بیش از 43,000 نفر اعلام کرده که هنوز شمار غیر نظامیان و افراد مسلح کشته شده در این جنگ مشخص نیست. وزارت صحت لبنان اذعان می‌دارد که از آغاز جنگ اسرائیل با حزب الله بیش از 3,500 نفر در لبنان کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان بازدید از گذرگاه نتساریم در باریکه غزه بر پایان حکمرانی حماس در این منطقه تاکید کرد و هشدار داد که آسیب زدن به گروگان‌های اسرائیلی هزینه سنگینه در پی خواهد داشت. نشریه تایمز اسرائیل روز سه شنبه 19 نوامبر گزارش داد که نتانیاهو پایان دادن به حکمرانی حماس در غزه را هدف مهم عملیات اردوی اسرائیل در این منطقه ذکر کرده و گفته است که حماس در غزه حکمرانی نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر به بازگرداندن تمامی گروگان‌های اسیر در دست حماس تاکید ورزید. و شماری از کشورهای اروپایی روز سه شنبه 19 ماه نوامبر توافق کردند که همکاری نزدیکتر با یکدیگر را برای توسعه دفاعی میزایل، جنگ الکترونیک و سایر تسلیحات نظامی تقویت کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای اخیر هزینه‌های دفاعی خود را در پی تهاجم روسیه به اوکراین و تا حد ترس از کاهش تعهدات دفاعی آمریکا در دوره دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ که منتقد ائتلاف نظامی ناتو است افزایش دادند. بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید بار دیگر هزینه های دفاعی اعضای ناتو را در کانون توجه ها قرار خواهد داد. اکثر متحدان ایالات متحده اکنون بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی خود را هزینه می کنند، اما آقای ترامپ گفته است که بر تعهد 3% از طرف آنها پافشاری خواهد کرد. مقامات ارشد اتحادیه اروپا گفتند که باید شیوه هزینه کردن دفاعی خود را تغییر دهند و از کشورها خواستند تا برای توسعه و خرید تسلیحات با قیمت مناسب تر با هم متحد شوند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در اوکراین یک معلم سابق موسیقی به کودکان آموزش می دهد که چگونه درون ها یا طیاره های کوچک بی پیلوت را به پرواز در آورند. فعالیت این معلم در نتیجه تجاوز روسیه بر اوکراین آغاز شد، اما او می گوید که مهارت هایی که دانش آموزان یاد می گیرند در زمان سال نیز به کارشان خواهد آمد. لیزا باکلتس، خبرنگار صدای آمریکا از شهر کیف، در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
در این اتاق کوچک صدای گردش درون ها مدام به گوش می رسد و اطفال روی دروس یادگیری پرواز درون ها تمرکز دارند. یک روز معمولی درس در مکتب پرواز درون ها به نام آسمان آزاد اوکراین. در این گزارش به دلایل امنیتی ما نمیتوانیم مکان و نام خانوادگی این کودکان را ذکر کنیم.
آماده هستید؟ آرام آرام. ابتدا به دور دایره پرواز میکنیم و سپس از حلقه بیرون میکنیم.
سرگی تکاچوک این برنامه آموزشی را ایجاد و توسعه داده است. او در واقع یک معلم موسیقی است، اما تهاجم روسیه بر اوکراین او را مجبور کرد تا شغلش را تغییر دهد. او میگوید واقع غم‌انگیز کشته شدن پسر کاکایش وی را به این آموزش تشویق کرد.
در روز هفتم جنگ پسر کاکایم کشته شد. او مجبور بود برای شناسایی دشمن ترصد کند. امکان داشت تا یک درون کمرادار را بفرستیم، اما او و همرزمانش آن وقت نمی‌دانستند چگونه از آن استفاده کنند. آنها خودشان رفتند و کشته شدند.
به همین دلیل تکاچوک تصمیم گرفت که نحوه پرواز با درون‌ها را یاد بگیرد و امیدوار است که با آموزش آن و دیگران از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند. او میگوید پرواز دادن درون‌ها از بسیاری جهات شبیه نواختن یک ساز موسیقی است.
برای یادگیری نواختن یک ساز موسیقی باید هماهنگی بین چشمها، مغز و انگشتان را ایجاد کنید. در پرواز دادن درون ها نیز باید حس‌های مختلف را هماهنگ کنیم.
در همکاری با اردوی اوکراین تکاچوک درک کرد که زمان کمی برای آموزش آن وجود دارد و همین دلیل او دوره جامع‌تر را برای کودکان ایجاد کرد که شامل انجینیری، روباتیک و تعمیر درون ها می باشد. یک دانش آموز نشان می دهد که کنترلر یک درون چگونه کار می کند. اما لیزا، دانش آموز دیگر در این مرکز هدف دیگری دارد. او می خواهد نحوه پرواز درون های بزرگتر را یاد بگیرد.
درون های بزرگ می توانند چندین کیلوگرم را حمل کنند. من دوست دارم از طریق درون های بزرگتر دارو یا محصولات غذایی را به نیازمندان برسانم.
برخی از کودکان از خانواده های نظامی هستند و صنف های آموزشی برای آنها رایگان است.
پدرم یک سرباز است و درون ها را پرواز می دهد. بنابراین تصمیم گرفتم آن را یاد بگیرم که من هم این کار را انجام دهم. علاوه بر این، اکنون جنگ جریان دارد و مهم است تا یاد بگیریم چگونه درون ها را پرواز دهیم.
اما تکاچوک می گوید هدف اصلی او آموزش استفاده از درون ها در زمان صلح است، نه تنها جنگ.
من به کودکان آموزش نمی دهم که به جنگ بروند. درون ها برای نسل آینده هست. ما قبلا با استفاده از اسب ها به جنگ می رفتیم. بعدا به موتر تغییر کرد و اکنون از موتر به درون ها تغییر کرده است. درون ها در همه حوزه ها حضور خواهند داشت.
مرکز آسمان آزاد اوکراین با کودکان 6 تا 16 ساله آموزش می دهد و تکاچوک می گوید که تمام صنف ها پر از دانش آموزان علاقمند است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باری دیگر هشدار داده است که رئیس جمهوری روسیه بر پیروزی در جنگ متمرکز بوده و با خودی خود این جنگ را توقف نخواهد داد. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا ابراز کرد. در حالی که از تهاجم روسیه بر اوکراین روز سه‌شنبه 1000 روز سپری می شد، ایالات متحده و ناتو بر حمایت بیشتر از اوکراین تاکید کردند. شرح بیشتر این موضوع را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
درست 1000 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد. سربازان اوکراینی هنوز هم در جبهات مختلف می جنگند و کیف شاهد حملات درون و میزایلی روسیه می باشد. در این مدت هزاران شهروند اوکراینی کشته شده است. بیش از 6 میلیون تن دیگر در بیرون از کشور به عنوان پناهجو زندگی می کند. و از آغاز این جنگ 1/4 حصه جمعیت اوکراین تقلیل یافته است.
برای من یک روز زندگی در اوکراین به معنی زنگ خطر است که هر روز مکررن به صدا در می آید.
رقم دقیق تلفات نظامیان اوکراینی و روسی محرم نگهداری شده است، ولی بر اساس گزارش های استوار بر معلومات استخباراتی صدها هزار نظامی در هر دو سو کشته یا زخمی شده اند. روسیه برای جبران ضایعات به تازگی خواستار همکاری از کره شمالی شده است. واشنگتن می گوید که هزاران نظامی کره شمالی در قلمرو روسیه و در نزدیکی مرز با اوکراین جابجا شده اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که روز سه‌شنبه با پارلمان اروپا صحبت میکرد هشدار داد که این تعداد میتواند افزایش چشمگیر پیدا کند.
پوتین 11,000 نظامی کوریای شمالی را در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است. این رقم ممکن است تا 100,000 نفر افزایش پیدا کند.
برخی از رسانه ها به قول از مقام های امریکایی گزارش داده اند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اوکراین اجازه داده است تا از میزایل های دوربرد امریکایی به خاطر هدف قرار دادن قلمرو روسیه استفاده کند. ولی مسکو هشدار داده که واشنگتن با این کار جنگ را شعله‌ورتر می سازد. جو بایدن که روز دوشنبه در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 در برازیل صحبت می کرد، ضمن تاکید بر تلاش برای رسیدگی به گرسنگی در جهان، بر ادامه حمایت از تمامیت ارضی اوکراین متحد شد.
ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین قویاً حمایت می کند. به نظر من هر کس در گرد این میز نیز باید چنین کند.
در عین حال وزیران دفاع اتحادیه اروپا برای بحث پیرامون اوکراین روز سه‌شنبه در بلژیم گرد هم آمدند. قبل از آغاز این نشست مارک روتا منشی عمومی ناتو بر حمایت بیشتر از اوکراین تاکید کرد.
اولتر از همه برای اوکراین امروز هزارمین روز تهاجم کامل و بی‌دلیل روسیه می باشد. امروز ما در مورد اینکه چگونه اوکراین را کمک کنیم تا پیروز شود بحث می کنیم. این امر به معنی کمک بیشتر و پول بیشتر است که ما باید برایشان مهیا کنیم. با خصوص در حال حاضر که کوریای شمالی نیز در این معضل یک جا شده است.
بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید که منتقد میزان کمک ایالات متحده به اوکراین بوده است، یک پارچگی غرب در برابر ولادیمیر پوتین را مورد سوال قرار داده. ولی در عین حال امیدواری برای مذاکرات را که منجر به پایان جنگ شود نیز برانگیخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی از انتخاب دونالد ترامپ و انتخاب مایک هابی به عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل استقبال میکنند. آنان میگویند امیدوار هستند که کرانه غربی را الحاق کنند و حتی در غزه شهرک سازی صورت گیرد. لیندا گرشتاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه شما میرساند.
کدومیم شهرک مسکونی یهودی در شمال کرانه باختری است که در اواسط دهه 1970 ساخته شده است. دانیلا وایس یک رهبر تندرو شهرک نشین و فرزندانش یکی از اولین خانواده های یهودی بودند که در اینجا ساکن شدند و ابتدا در خیمه ها زندگی می کردند. امروز امیدوار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا الحاق شهرک‌های کرانه باختری به اسرائیل را بدون در نظر گرفتن مقررات برای تشکیل یک دولت فلسطینی بپذیرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید من این منطقه را به شما هدیه میدهم. من به شما حق حاکمیت خواهم داد. اما شما باید چیزی را کنار بگذارید. نه، همه چیز مال ماست. ما به خاطر این ادعا را داریم که این وعده خداوند به حضرت ابراهیم بوده و حق ما است.
بزالل اسموتریچ وزیر مالیه اسرائیل نیز در اینجا زندگی میکند. او پیش بینی کرد که در سال 2025 اسرائیل منطقه معروف بسی را که شامل 60% کرانه باختری و شهرک‌های یهودی است و بیش از 500,000 شهرک نشین را در خود جای داده است، زمینه خواهد کرد. الحاق سرزمین‌های مورد مناقشه توسط اسرائیل یکی از ویژگی‌های سیاست شرقی میانه دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بود که کنترل اسرائیل بر بلندهای جولان را به رسمیت شناخت. مایک هکبی سفیر منصوب شده توسط ترامپ در اسرائیل مدت هاست که از طرفداران سرسخت شهرک‌سازی یهودیان در کرانه باختر است. او نیز مانند مهاجران اسرائیلی از این مکان به نام جودیا و سمارایا یاد می کند.
من جودیا و سماریا را بخش از اسرائیل می شناسم و معتقد هستم که موضوع قابل اهمیت این است که بدانیم یهودیان بیشتری در منطقه زندگی می کنند و این تعداد قابل توجه است. این منطقه بخش مهمی از امنیت اسرائیل است.
برخی تحلیلگران از جمله کسانی که در کرانه باختری زندگی می کنند می گویند که اسرائیل باید مراقب الحاق یک جانبی این سرزمین ها باشد. If you
really think به نظر من حاکمیت یکی از چیزهایی است که میتواند اسرائیل را واقعا امن بسازد و آینده آن را تضمین کند. باید این کار عاقلانه و در هماهنگی با حکومت آمریکا انجام شود.
سایر شهرک نشینان نگرانند که تصمیم به الحاق بخشی از کرانه باختری ممکن است باعث نارامی بیشتر شود.
من شخصا از الحاق حمایت میکنم، اما نمیخواهم دوباره جامعه را از هم بپاشد. در حال حاضر یک جنبش شهرکسازی قوی در اینجا وجود دارد، اما حزب چپ مخالف است. تفرقه بین ما را ضعیف میسازد.
بعضی از رهبران شهرک نشینان از جمله دانیلا وایس میخواهند حتی فراتر از الحاق کرانه باختری پیش روند. آنها میگویند که در حال آماده سازی برای بازسازی شهرک های یهودی در باریکی غزند که در سال 2005 تخلیه شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک مقام ارشد امریکایی از پیشرفت تلاش های واشنگتن برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله اظهار خوشبینی کرد. اسرائیل برای روز دوم در این هفته بیروت پایتخت لبنان را مورد حملات قرار داد که در نتیجه آن 5 نفر کشته شده است. اعضای شورای امنیت ملل متحد خواهان تشدید کمک به غزه شدند. برگردان گزارش های روی ترس را از ژیلا نوری مشنوید.
روز سه‌شنبه یک مقام ارشد آمریکایی در بیروت گفت فرصت واقعی برای ختم جنگ بین حزب الله و اسرائیل به میان آمده است و به پیشرفت در تلاش های واشنگتن برای توافق روی برقراری آتش بس اشاره کرد. آموس هاکستن نماینده امریکا برای شرق میانه مذاکرات سازنده با رئیس پارلمان لبنان داشت.
این یک فرصت تصمیم گیری است. من در بیروت برای رسیدن به همچو تصمیم آمدم، اما در نهایت این تصمیم دو طرف است تا به این جنگ خاتمه بخشند. اکنون رسیدن به این توافق ممکن است.
یک مقام ارشد لبنانی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که حزب الله و حکومت لبنان روی پیشنهاد آتش بس ایالات متحده با اسرائیل توافق کردند. این در حالی است که شام دوشنبه در حملات اسرائیل بر قسمت مرکزی بیروت 5 نفر کشته شدند. این دومین روز حملات پی در پی اسرائیل به پایتخت لبنان است. بر اساس معلومات وزارت صحت لبنان در این حملات 2 نفر ناپدید و 31 نفر دیگر زخمی شدند. با وجود اینکه نماینده ایالات متحده در منطقه تلاش دارد تا به یک توافق آتش بس دست یابد، اسرائیل طی هفته گذشته حملات به اطراف بیروت پایتخت لبنان را شدت بخشیده و حزب الله نیز با راکت پراگنی به اسرائیل ادامه داده است. از سوی دیگر مجلس سنای ایالات متحده روز چهارشنبه قرار است در مورد لایحه‌ای برای محدودیت فروش سلاح به اسرائیل رأی گیری نماید. این لایحه از طرف آن دست قانونگذاران آمریکایی حمایت می شود که ادعا می کنند که اسرائیل روند رسانیدن محموله های کمک به مردم نیازمند غزه را مختل ساخته است. در میان وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیشنهاد به تعلیق آوردن مذاکرات سیاسی با اسرائیل را رد کردند تا مانع تخطی های حقوق بشر و قوانین بین المللی در جنگ علیه حماس شوند. جوزف بورل رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا این پیشنهاد را برای وزرای 27 کشور عضو مطرح کرده بود. در این میان روز دوشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان رسانیدن کمک‌های بشری به غزه شدند و از بدتر شدن وضعیت مردم فلسطینی هشدار دادند. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا گفت غزه شدیداً به کمک نیاز دارد.
وضعیت مصیبت بار است. صادقانه بگویم فراتر از درک ما است و بدتر شده می رود، نه بهتر. زمستان در راست. قحطی آنی وجود دارد و 40 روز به زمستان مانده است. غیر قابل قبول است که رساندن کمک به غزه تا این حد دشوار شده است.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد و شورای امنیت گفت واشنگتن اقدامات اسرائیل را در منطقه از نزدیک نظارت می کند و در تماس روزانه با اسرائیل خواهان بهبود وضعیت فلسطینی ها شده است.
اسرائیل باید سریعاً قدم های برای کاهش وضعیت مصیبت بار بشری در غزه بردارد. ایالات متحده در این مورد با اسرائیل به طور مشخص صحبت کرد تا چه اقداماتی را باید برای بهبود وضعیت فلسطینی های ملکی انجام دهد.
نماینده ویژه ملل متحد برای پروسه صلح در شرق میانه میگوید نهادهای بشری با وضعیت دشوار روبرو هستند و در محیط خطرناک فعالیت میکنند. اداره رئیس جمهوری جو بایدن تا این ماه به این نتیجه رسیده است که اسرائیل مانع رسانیدن کمک‌ها به غزه شده است و با مختل ساختن روند رسانیدن کمک‌های بشری به مردم غزه در تخطی با قوانین بین‌المللی و ایالات متحده قرار گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخر آخرین گزارش این بخش برنامه. ملل متحد از رهبران کشورهای جهان که در کنفرانس تغییر اقلیم در شهر باکو در آذربایجان شرکت کردند، خواست است تا بعد تغییر اقلیم و پیامد آن بر افغانستان توجه کنند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و با اشاره به فاجعه‌های طبیعی مانند سیلاب و خشکسالی پی در پی در افغانستان می‌گوید که اقدامات بشری روی دست گرفته شده است برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کافی نیست. برای تحلیل موضوع لینا رزبی مصاحبه با ولی مدقق کارشناس امور محیط زیست انجام داده است که این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما پیامد و تأثیرات منفی تغییر اقلیم بر افغانستان تا چه حد می تانه جدی باشه؟
ببینین بحث تغییر اقلیم در شرایط کنونی فکر میکنم از چالش های بسیار عمده و بسیار مهم و حیاتی خطر بزرگی است مستقیماً برای اقتصاد و برای مکانات در افغانستان. البته این یک مسئله نیست که به این یک سال دو سال سه سال این پدیده به وجود آمده. ما شاهد خسارات و شاهد زیانهای بسیار زیاد سالان متمادی در افغانستان بودیم. البته تبعات منفی تغییر اقلیم در افغانستان به اشکال گوناگون که ما به اون میشه که اشاره بکنیم که عبارت از خشکسالی است، عبارت از بروز سیلاب های مرتفع است، بارش های بی وقت است و بروز جبهات سرد در افغانستان که همه اینا مستقیما اقتصاد مردم را و زندگی مردم را تهدید میکنه و یک مسئله بسیار جدی مبادر شده در این سال های اخیر.
خب نشست اقلیم در باکو در آذربایجان جریان داره. ملل متحد از کشورهای عضو خواسته که به پیامد تغییرات اقلیم به افغانستان توجه کنند و سوی هیئت طالبان هم در این نشست شرکت کرده بود. به نظر شما یا حکومت طالبان ظرفیت رسیدگی به مسئله تغییر اقلیم و پیامدش را در افغانستان داره یا خیر؟
من فکر میکنم که نداره. ببینین این کنفرانس اول و آخر نیست، هم مساله کنفرانس باید میشه. اگر ما در سه سال گذشته توجه بکنیم یا از بود بیشتر، قبل از او یک مقدار کوکتر بود، یک مقدار ظرفیت‌های نسبی وجود داشت. دولت وقت میتانست از این میکانیزم‌هایی که در قسمت تمویل پروژه‌های تغییر اقلیم به سطح دنیا وجود داشت به او دسترسی داشته باشه و اونا را جلب بکنه. ولی من فکر میکنم در سه سال اخیر ما اصلا کدام کار کرده نتانستیم. مسئله این است که به سطح دنیا کماکان یک بینش یا یک حمایت سیاسی برای بحث تغییر اقلیم به وجود آمده موجود است و فرصت‌ها و منابع هم وجود دارد. چیزی که ما در افغانستان فعلا به او مشکل مواجه هستیم و یا کمبود احساس میشه نبود ظرفیت از ادارات مربوطه، ظرفیت تغییر ندارن تا جذب بکنن یا جلب بکنن این کمک های مالی را برای افغانستان. خوشبینم نیستم که در آینده بسیار زود ما این ظرفیت را به دست بیاریم تا منحیس کشورهای دیگه بتانیم به شکل درست و مو حداقل امو سحنیه در قسمت تغییر اقلیم وجود داره و اون دسترسی پیدا بکنه.
بله. خب برخی از کشورهای جهان سوم مسبب تغییرات ناگوار اقلیم تلقی میشن با استفاده از مواد سوخت نادرستی که باشندهای و کشورها استفاده میکنن، ولی اغلب گفته میشه که کشورهای جهان سوم قربانیان تغییرات اقلیم هستن. به نظر شما افغانستان در بخش کشورهایی است که میتونه مسئول آلودگی محیط زیست باشه یا خیر؟
قطعا در مجموع همه کشورهای کمتر انکشاف یافته اونا به هیچ وجه یعنی سهمشان در به وجود آوردن تغییرات اقلیم به سطح دنیا ناچیز است، اندک است. افغانستان سهمش از 0% هم پایین تر است. ولی در زمره کشورهایی که بسیار زیاد آسیب پذیر است، افغانستان در جمله 6 کشور آسیب پذیرترین کشورهای در برابر تغییر اقلیم. در مجموع کشورها زیان دیدن، اینا قربانی میتن همه ساله. بدبختانه که امی کشورها با ظرفیت و توانایی ازیرا ندارن که کمک هایی را که بتانن حداقل به مردم خود کمک بکنن به این ناحیت امی ظرفیت موجود نیست. خب وقتی ما تمام این چیزها را که در نظر بگیریم، بنابراین بهترین روش برای افغانستان فکر میکنم، البته این نظر شخصی ماست که مردم ما خودشان دست به کار شوند.
بله.
به سطح محلی، به سطح خانوار.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.